الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این دلیلی را که اشاعره در باب جملات خبریه طرح کردند، این دلیل را بر الله بعد برویم سراغ ادله دیگر و ادعاهای دیگر اینها. خلاصه دلیل اینها این بود که ما در باب جملات خبریه یک واقعیت نفسانیه و یک صفت نفسانیهی غیر از مسئله علم و اون را به نام کلام نفسی می‌خوانیم. بررسی این حرف نیاز دارد به این که ما مراجعه کنیم به وجدان خودمون. ما در هر روز صدها بلکه هزارها جمله خیه بالخصوص اماها صادر می شود و یک مطلبی است که مبتلا به همه ماست در همه شؤون و همه مراتب. لذا یه به وجدان خودمون در رابطه با این استعمالات باید ببینیم که آیا یک واقعیت این چنینی که اینها ادعا می‌کنند تحقق دارد یا ندارد؟ آیا ما ملزم هستیم که یک صفت نفسانیهی به نام کلام نفسی در جمله خبریه بپذیریم یا نه؟ ما یک جمله خبریه ای را به عنوان مثال بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. مثلا جمله زید قائم که دیگه معمولی ترین و متعارف جمله است که شود. ما ببینیم که قائمان در تشکیل این جمله و در مقام اینکه یک مخبری اخبار می کند به زید، آیا چه واقعیت هایی وجود داره؟ و علاوه بر این واقعیت ها ضرورتی داره که ما غیر از اینها به یک واقعیت دیگری معتقد و ملتزم بشویم، یا اینکه نه واقعیتی غیر از این مسائلی که ما ملاحظه می کنیم وجود نداره و التزام به واقعیت دیگر هیچ گونه ملزم و دلیلی برش قائم نشده. مخبری که میگوید زید اون یک واقعیت در اینجا واقعیت الفاظ این جمله است که در این واقعیت ما سه واقعیت یا چهار واقعیت وجود داره و معتقدیم. یکی واقعیت لفظ زیده، لفظ زید یک واقعیت لفظیه. در این واقعیت لفظی حروف تربیه زید نقش داره، تقدم و تأخر اون حروف نقش دارد، مفتوح بودن زا زید و ساکن بودن یا زید و تابع بودن دال نسبت به عوامل خاصه، اینها همه نقش داره. این یک واقعیت لفظی است در رابطه با لفظ زید، با قطع نظر از اینکه معنای او اراده شده باشه یا معنای او اراده نشده باشد. این یک واقعیتی است در رابطه با مفرد لفظ زید. یک واقعیت در رابطه با قائم، منتها قائم همونطوری که در جای خودش مطرح شد، ماده او دارای یک وضع و هیئت او دارای وضع دیگر، منتها کدام رو به نام وضع شخصی بنامیم و کدام را به نام وضع نوعی بنامیم، این رو بحثش رو در سابق مفصلا ذکر کردیم. پس از نظر لفظ قائم هم دو جهت واقعی مطرح، هیئت القائم التی هیئت ال و مادت القیام التی لها معنا مخصوص. خب این هم یک واقعیت یا واقعیت. یک واقعیت هم در رابطه با این خبریه است که خود هیئت جمله خبریه در رابطه با همون مقام لفظیش یک هیئت خاصی داره که اولی به عنوان مبتدا مرفوع و دومی هم به عنوان یعنی مرفوع دومی هم به عنوان خبر مرفوع، که فقط بین زیدون قائمون جمله خبریه و بین زید قائم به ایراد دو کلمه مفرد این از نظر لفظ فعلا مطرح می کنیم، فرقی وجود داره. یعنی این یک واقعیت لفظی است که شما در زیدون قائمون اولی رو به عنوان مبتدا مرفوع می کنید و مرفومی را به عنوان خبر هاکذا، و این با زید قائم به صورت دو کلمه مفرده از نظر لفظی متغایره. خب این واقعیت رابطه با لفظ مطرحه. در مقام صدور لفظ، خب میدانید متکلمی که سخن میگوید، متکلمی که حرف میزنه، این حرف زدن فعل من الافعال الاختیاریه، همون طوری که بنایی کردن فعل من الافعال الاختیاریه، سخن گفتن هم فعل من الافعال الاختیاریه. چون فعل اختیاریه، فعل اختیاری مسبوق به اراده است لا محاله، و اراده دارای مبانی و مقدمه اون تصوره. یعنی مکلمی که میگوید زیدون قائمون، این زید رو تصور کرده، صدور این زید رو اراده کرده. مبادی اراده کلن در صدور لفظ زید نقش داشته، در باره قائم هم همینطور، در باره هیئت جمله خبری هم همینطور. این هیئت جمله خبریه، این ناشی از اراده مبادی داشته، و اول المبادی تصور بوده. پس در حقیقت در رابطه با الفاظ زیدون قائمون یک جهات نفسانی وجود داره به نام اراده و مقدمات اراده که در رأسش تصوره. منتها چون مثلا متکلم به واسطه اعاد و استمرار بر سخن گفتن، این لازمش این نیست که الفاظش بدون تصور تحقق پیدا بکنه، الفاظش بدون اراده تحقق پیدا بکنه. تمام جزئیات الفاظ با اراده و مبادی اراده حاصل میشه، منتها این اراد و استمرار سبب سرعت تحقق و تحقق این اراده خواهد بود، و الا ما نداره که حتی یک کلمه از متکلم بدون اراده و مبادی اراده تحقق پیدا بکند. پس تا اینجا این مقدار که ما بحث کردیم به چند تا واقعیت وجدانن ما پی بردیم، یکی واقعیت لفظی زید، یکی واقعیت لفظی قائم، که حالا اسمشو دو تا واقعیت بگذارید یا یکی، یکی هم واقعیت هیئت جمله ترکیبیه از نظر جهت لفظی، یکی هم واقعیت اراده به لحاظ این که سخن گفتن فعل اختیاری صادر من المتکلم لابد و ان یکون مسبوقا بالاراده التي لها مباد و فی رأس المبادی التصور. و اما واقعیات دیگری که هست، میاییم سراغ معنا. در معنا خب یک معنای که این معنای زید یک واقعیتی است که برای زید تحقق داره، لفظ ورده برای این موجود خارجی و برای این واقعیت خارجیه. یکی هم مقائم، اون هم بدعتش که یکی جهت ماده قائمه و یکی هم جهت هیئت قائمه. این هم یک واقعیته، واقعیت فی نفسه، یعنی من جهت المعنا. یکی هم واقعیت معنا و جمله خبریه است که شما ازش تعبیر میکنید به همون اتحاد و هویت. این که در قضیه حملیه شما مفاد قضیه حملیه را اتحاد و هویت میدانید، این هویت مربوطه به عالم معناست، نه اینکه مربوطه به جهت لفظ باشه. خب معنای جمله خبر، این هم خودش یک واقعیته. اینجا دو تا مطلب دیگر هم هست. یک مطلب این است که آیا این متکلمی که میگوید زیدون قائمون، زیدون فدار، زیدون فلمدره، آیا این مفاد و این معنا مطابقت با واقع داره یا مطابقت داره؟ در حقیقت واقعیتی که ما اینجا ازش تعبیر به واقعیت می کنیم مطابقت. اگر این تعبیر به ان زیدن فدار مطابقت با واقعیت داشته باشه و زید واقعا در دار باشه، اینجا مطابقت واقعیت داره. و زیدون فدار، زید به حس واقع در دار نباشه، اینجا عدم مطابقت واقعیت داره. پس یک واقعیت هم در رابطه با واقعیت این مفاد معما فی الخارج و عدم مطابقت این مفاد معما فی الخارج. یک واقعیت دیگرم هست و او واقعیت نفسانی مخبره که مخبر در این واقعیت حالات ثلاثه را واجد هست. یا مخبر خودش عالمه به این که مخبر و به و مفاد خبرش مطابقت با واقع داره، یا از که عالم است به این که مطابقت ندارد با واقع و خودش عالمه به کذب خبر خود است، و یا این که شاک در این مطلبه نمقداره یا مطابقت نداره. خب این واقعیتی که ما اینجا ازش تعبیر به واقع می کنیم، این حاسه نفسانیه مخبره که قد یکون عالمن بالمطابقه و قد یکون عالمن بالم و قد یکون شاکن فی المطابقت و المخالفه. اینجا اونی که نقطه اساسی و تکیه حرف این است که آیا غیر از اینها که ما میم، غیر از این واقعیاتی که ما بررسی کردیم، با این صدها جمله خبری به صورت متعف نویم و خیلی به صورت عادی مسئله برخورد می کنیم، آیا غیر از این مسائلی که ما گفتیم در تشکیل جمله خبریه ضرورتی دارد که یک واقعیت دیگری باشه؟ به عبارت دیگر، آیا کلام نفسی را که اینها قائلند در رابطه با همین واقعیت‌هایی که ذکر کردیم باید جستجو بکنیم، یا کلام نفسی غیر از این واقعیت هاست؟ اگر بگویید که ما کلام نفسی را، اینجا را خوب دقت بفرمایید، اگر بگویید ما کلام نفسی را در همین واقعیت ها باید جستجو بکنیم و ارو کلیم، میگیم که شما کلام نفسی را به عنوان یک صفت قائمه به نفس توصیف کردید و این واقعیت هایی را که ما بررسی کردیم اون واقعیت هایی که مربوط لفظ زیدون قاست، چه در رابطه با زید، چه در رابطه با قائم، چه در رابطه ترکیبیه، اینها واقعیت مربوط به این الفاظ، مربوط به این الفاظ به نفس ما باتی نداره. واقعیت مربوط به معانی هم به معانیه به نفس ما ارتباطی نداره، کما این که این واقعیت که جمله زیدون قائمون مطابقون للواقع ام مخالفون للواقع، این مطابقت صفت جمله خبریه است نه صفت نفسانیه، مخالفت صفت جمله خبریه است نه صفت نفسانیه. اگر زیدون قائم موافق با واقع شد، زیدون قائمون اتصاف به صدق پیدا میکنه، به نفس مخبر ارتباطی نداره. اگر زیدون قائم مخالفه با چون خودش مخالفه با واقعه، اتصاف پیدا می کند نهو کذبون، ارتباطی به نفس تکلم نداره. پس مطابقت و مخالفت هم در این که واقعیت محض است اما واقعیت به عنوان صفت نفسانیه نیست. ما باید کلام نفسی را به ملاحظه این توصیفی که خودشون برای کلام نفسی کردند در واقع نفسانی کنیم، اما در واقعیت‌های مربوط به لفظ، مربوط به معنا، مربوط به مطابقت و عدم مطابقت، اینها یک شؤون خارج از دایره نفس و صفات نفسانی است و کلام نفسی چه ارتباط به اینها داشته باشه با اوصاف نفسانی. اوصاف نفسانیه در تحمله زیدون قائمون ما به چند تا مسئله نفسی برخورد کرد. یکی عبارت از این بود که ان المخبر اون عالما بالمطابقه و قد یکون عالما المخالفه و قد اون شاکن فی المطابقه و المخالفه. این حالات ثلاثه مخبر از نظر علم به وفاق، علم به خلاف، شک در وفاق و خلاف، اینها واقعیت‌های نفسانی است که بلا اشکال در جملات خبری تحقق داره. آیا اشعری و اشاعره که کلام نفسی رو قائله، این واقعیات رو میخواد اسمش رو کلام نفسی بگذارد؟ این واقعیات نفسانیه رو میخواد ازش تعبیر کلام نفسی بکنه که حتی شک در مطابقت و مخالفت رو هم ازش تعبیر به کلام نفسی بکنه، بگوید اونجای شک که در مطابقت و مخالفت، این شک هم که ما حرفی نداریم. اگر چنین مطلبی رو او بپذیره، فقط به قول همای آخون اینجا او فقط در عنوان کلام نفسی پیش میاد، برای خاطر اینکه ما این واقعیات ثلاثه به لحاظ حالات متکلم و مخبر نمیتونیم انکار بکنیم. ما به وجدانمون مراجعه می کنیم، می بینیم گاهی انسان علم صدق داره، گاهی خیلی نکرده. اونجایی که انسان می خواد دروغ بگه، علم به کذب داره، هم شک در مخبر و به واقع داره. آیا این واقعیات رو به کلام نفسی می کنه؟ نه. چرا نه؟ به دو دلیل. به دو دلیل اشاعره به این واقعیات کلام نفسی رو اطلاق نمی کند. یکی این که اشاعره تصریح می کنند به این که کلام نفسی غیر العلم، مغایر للعلم، زائد علی العلم. علم رو کلام نفسی نمی گویند. در این حالات ثلاثه دو صورتش مسئله علم، یکی علم به وفاق و یکی علم به خلاف. اینها به علم کلام نفسی رو اطلاق نمی کنند. کلام نفسی یک صفت دیگری است غیر از مسئله علم و مغایر للعلم. و دلیل دومشون اینه، یعنی دلیل دوم ما بر اینکه مراد اشاعره کلام نفسی این حالات ثلاثه نیست، دلیل دوممون اینه که ظاهر اینها اینه که کلام نفسی در جمیع جمل خبریه یک واقعیت واحد است، در حالی که ما اینجا سه جور واقعیت داشتیم، یکی علم به وفاق، یکی علم به خلاف، یکی شک. اگر حالا واقعیت علم رو در هر دو صورت هم شما واقعیت علم و شک، اینها دوتا واقعیته، در حالی که ائره که کلام نفسی رو قائلن، اینها معتقدند که در جمل خبریه چه صادق باشه چه کاذبه باشه، چه مشکوک و صدق و کذب باشه، یک واقعیت نفسانی وجود داره که در تمامی این جملات ثلاثه و سه صورت همون یک واقعیته، در حالی که اگر به لحاظ اوصاف مخبر بخون مسئله رو بسی کنن، یا سه تا واقعیت متقایر که یکیش عبارت از واقعیت علم، از واقعیت شک. پس در نتیجه این حالات ثلاثه با اینکه جهت نفسانی داره و با اینکه واقعیت نفسانی است، و اونها از کلام نفسی واقعیات مخ، به لحاظ اختلاف مخبر از نظر حالات باشه، خب پس چی دیگه در نفس وجود داره؟ همونی که ما ازش گفتیم، تعبیر کردیم، مسئله اراده. مسئله اراده که مبادی داره، مبدأش عبارت از تصوره. آیا مقصود اینها از کلام نفسی همین اراده با مقدماتش هست که در تشکیل جمله و اخبار به این جمله چاره ای جز مسبوقیت اراده و مبادی اراده وجود ندانه؟ مقصود اینها از کلام نفسی اراده و مبادی ارادم نیست. چرا؟ به چه دلیل ما این حرف رو می... به چند تا دلیل. یک دلیل این است که خود اینها همونطوری که در باب علم تصریح کردند به اینکه کلام نفسی غیر از مسئله علمه، در باب ارادم تصریح کردند به اینکه کلام نفسی غیر از مسئله اراده است. یک چیزی است که نه علمه و نه اراده، بلکه یک صفت نفسانیه دیگره. پس خودشون اراده رو از تعریف کلام بردن. و ثانیاً اگر مقصود اراده باشه، این نکته رو دقت بفرمایید، آیا اراده ای که اینجا وجود داره دلیل بر وجود این اراده این بود که سخن گفتن فعل اختیاری و کل فعل اختیاری مسبوق بالاراده؟ خب اگر شما اسم اراده رو کلام نفسی میگذارید، خب بین اراده سخن گفتن و اراده بنایی کردن چه فرق میکنه؟ خب بنایی هم فعل اختیاری مسبوق به اراده است، سخن گفتن هم فعل اختیاری مسبوق اراده. پس بگید در بنا هم وقتی که میخواد شروع به بنایی بکنه کلام نفسی وجود داره، در حالی که اینها این حرف رو نمیزنن. اینها درست مسئله کلام نفسی رو از خداوند تبارک و تعالی سرایت دادند، اما در این حال محدوده داره کلام نفسی، مهدش عبارت از الفونش عبارت از جمله، جمل چه خبریه باشه و چه انشاء باشه میگن درش کلام نفسی تحقق داره، اما دیگه در راه رفتن مسبوق به اراده نمیگن کلام نفسی تحقق داره. در بنایی کردن و خیاطی کردن با اینکه هر دو فعل ارادی مسبوق به اراده است، نمیگن اونجا کلام نفسی وجود داره. پس معلوم میشه که کلام نفسی یک واقعیت در محدوده کلمات، یکیت در محدوده جمله، کما اینکه در باره خداوندم که ملتزم به کلام نفسی می شدن به اعتبار کون الان کلام ملبیر می کردن، به اعتبار اطلاق المتکلم علالله کلام نفسی رو در اونجا تصویر می کن، نه به عنوان اینکه اراده وجود داره و در مثل ما فعل اختیار دست. لذا اراده رو هم اینا ازش تعبیر به کلام نفسی نمی کنند، مخصوصا با توجه به یک نکته سو و اون این است که اراده به مبادی و اولین مبدأ اراده تصور و تصور یکی از دو شعبه علم و خود اینها تصریح کردند به اینکه کلام نفسی غیر علمه، به تمام معنا مغایرت با علم داره. تصور یکی از دو شعبه علمه. شما خود العلم این کان از آن لنسبه فتصدیقون و الا اون العلم فتصورون. پس تصورم یکی از دو شعبه علم، همونطوری که تصدیق از دو شعبه علمه. پس ما این واقعیاتی رو که ملاحظه کردیم، اونایشون که خارج از دائره نفس و نفسانیت بود، اونها به عنوان اینکه کلام نفسی صفت و نفسانیه خارج شد، و اونهایی هم که مربوط به نفس مخبر بود از چند تا واقعیتی که ملاحظه کردیم، اینا به اونا کلام نفسی نمیگن. پس در نتیجه این واقعیات بررسی شده همه از دائره کلام نفسی بیرونه. اون وقت آخرین حرف اینه، آیا در تشکیل جمله خبریه متعارفه روزمره‌ای که روزی صد بار یا هزار بار انسان جمله خبریه تشکیل میدهد، آیا غیر از این واقعیات بررسی شده و این واقعیاتی که ملاحظه کردید و هیچ کدام از اونها کلام نفسی به اصطلاح اشاعر نبود، آیاست که ما غیر از این واقعیات یک واقعیت مجهولی را در جمله خبریه بهش ملتزم بشیم، به حیثی که اگر ملتزم نشویم اساس جمله خبریه تزد. غیر از اینهایی که ما گفتیم در تشکیل خبریه وجدانن چی ضرورت داره؟ کجای جمله خبریه لنگی داره که ما این لنگیش رو به واسطه اون صفت نفسانیه ما جبران بکنیم؟ کجاش نقص داره که ما اون نقص رو واسطه کلام نفسی جبران بکنیم؟ لذا بعد از آنی که انسان بررسی میکنه و وجدان خودش رو در باب جملات خبریه قاضی و حاکم قرار میده، وجدانن میبینه غیر از اینها به هیچ چیز دیگری تشکیل جمله خبریه نیاز نداره و در بین این واقعیت های موجود هم اونی که اونها اسمش رو گذارند لیس بس جواب از این دلیل مسئله مراجعه و تجزیه و تحلیل کردن جمله خبریه است تا انسان بفهمه که چیز دیگری وجود نداره که ما ازش تعبیر به کلام نفسی کنیم تا دنبال است.